السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا به حضرت امام، همه گذشتگان، ذوالحقوق، پدر مادر، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رسول مکرم اسلام یک روایتی دارند که می‌فرمایند که انی لاعلم آیه فی کتاب الله، لو عملتم بها لکفاکم. من یه آیه ای رو از قرآن می‌دونم که اگر این آیه رو فقط شما سر لوحه کار خودتون قرار بدید براتون بسه. یعنی همین یه آیه آیه ایست که کار انسان رو متفاوت میکنه، فضای ذهنی انسان رو متفاوت میکنه، دنیا رو برای آدم عوض میکنه. اون آیه آیات سوره مبارکه طلاق هست، آیات معروفیه. که در این آیات اینجوری است: بسم الله الرحمن الرحیم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این آیه که انتهای آیه دو و آیه سه سوره مبارکه طلاقه، من یه معنی ابتدایی از اینها خدمتون عرض میکنم. این صدا رو یه خود بیشترش میزنم. من گلوم رو کنارم. این آیه سوره مبارکه طلاق داره این رو میگه، میگه که من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که تقوای الهی داشته باشه برای او مخرج ما قرار میدیم، او رو تو بنبست نگه نمیداریم. یکی از ویژگی‌های خداوند تبارک و تعالی در ربوبیتش و در نحوه مدیریتش بر عالم اینطور است که امتحان می‌کنه. خدا صحنه‌ای رو که برای دنیا قرار داده صحنه امتحانه. انقدری که گفته این کنا لمبتلین، ما اصلا کارمون امتحان گرفتنه، کار ما امتحانه. بعضی فکر کردن که فقط اون کسایی دارن امتحان میشن که یه مشکلی داره براشون به وجود میاد، اونا دارن امتحان میشن. در حالت دیگه مثلا اونا امتحان نمیشن. در صورتی که در قرآن اینجوریه، این آیات رو دقت کنید، و اما اذا ما بتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا ما بتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. در این آیه میگه بعضی ها مبتلای به فقرن، بعضی ها مبتلای به ثروتن. و اما اذا ما بتلاه، وقتی خدا امتحان میکنه، فاکرمه و نعمه، بعضی ها مبتلای به مرضن، بعضی ها مبتلای به صحت جسمن. قرآن اینجوری میگه بعضی ها مبتلای به فقرن، بعضی مبتلای به دستشون بازه. خب اینم یه امتحانه. بعضی ها فکر کردن فقط کسایی دارن امتحان پس میدن که دستشون تنگه. نخیر، کسی که دستشم بازه اونم داره امتحان پس میده. کسی که مریضه داره امتحان پس میده، کسی که سالمه داره امتحان پس میده به سلامتش، که ببینن با این سلامتت داری چیکار میکنه. انقدری که این کنالم رو بوتلین، ما اصلا کارمون اینه که امتحان میگیریم. منتهای مراتب این زمینه کلی امتحان و ابتلا که در عالم وجود داره، بعضی وقتا هست که یک امتحان‌ها و ابتلاعاتی رو قرآن مطرح میکنه، میگه اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. نمیبینن که ما یک بار یا دو بار در سال امتحان جامع میگیریم. یعنی خدا یکی دو بار در سال امتحان میکنه. اون امتحان‌های ویژه که می‌گیرن اولیای خدا تو این امتحان‌هاست که تو این جاهاییست که به بن‌بست می‌رسونه. اینجاها جای رشد و سقوطه. به صورت عادی خب انسان داره یه امتحانی پس میده. گفتم مریض باشه امتحان، صحیح هم باشه امتحان، ثروتمند باشه امتحان، فقیر هم باشه امتحان. نه، گاهی اوقات میبره میرسونه شما رو به یک نقطه ای، در اون نقطه میرسی تقریبا به بن‌بست، برات یک راه خلاف باقی میذاره، یک راه خلاف کردن، میخواد ببینه که شما در این راه خلافی که باز شده داری چی کار میکنی. میبینی همه جا دیگه به حسب ظاهر بن‌بسته. من در آتش جوانیم و این فضا برای من فراهم شده. اولیای خدا همینجا یا صعود میکنن یا اگه کسی دیگه باشه در همین نقطه صعود میکنن. یعنی میبره 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 تا دم بن‌بست. تو بن‌بست اونجا میبینه که من اگه یه دروغ بگم اینجا کارم را میفته دیگه. یه دروغ بگم کارم را میفته. تو همین بن‌بست ها سلام سقوط میکنن یا صعود میکنن. تو همین بن‌بست هاست. ولی تو همین جاها گفتن که چیه؟ تو همین جاها گفتن که دست نزن، بازم تقوای الهی به خرج بده. خدا مؤمن رو توی بن‌بست نگه نمیداره. همین جاهاست. این سنت الهی رو شما میبینید که یک امتحانی از قوم بنی اسرائیل میگیره، این ها امتحانه خداست. از اون ور میگه که موقع احرام صید نکنید، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، موقع احرام صید نکنید. از اون ور میگه تناله و ایدیکم و رماحکم، صید رو میذاره در تیررس بلکه در دسترس، یعنی بشه گرفتش. اینجا اون امتحانات خاصه. قوم بنی اسرائیل رو یه داستانی داره معروف به اصحاب سبت بشون، یعنی اصحاب شنبه. در سوره اعراف میگه واسألهم عن القرية التي حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یسبتون لا تأتیهم. بعد میگه کذالک نبلوهم. وقتی که شنبه میشده گفته بودن شما شنبه ماهی نگیرید، قرار بوده اینها شنبه ماهی نگیرن. روز شنبه قرآن میگه که اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعن، ماهی ها میومدن بالای آب حموم آفتاب میگرفتن، یعنی میومدن روی آب دیگه، اینا هم قرار بود نگیرن. و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، اصلا غیر شنبه هم نمیومدن، فقط روز شنبه میومدن اینا ماهیا. این تو سوره اعرافه، داستانشون معروف شد به داستان اصحاب سبت که اینا اون موقع اومدن کلک زدن، روز شنبه میومدن دامها رو پهن میکردن، روز یه شنبه اینا رو میگرفتن. این یه سنت خداست که میبره شخص رو میبره توی بنبست هایی که تو اونجا منتظر ببینه دروغ میگه یا نمیگه، خطا میکنه یا نمیکنه. بزرگترین هدایا رو همونجا میده خدا، بزرگترین هدایاش رو تو همونجا میده. اینا حواستون باشه، این عاشق رجالی های خیاط که اسمشون رفت، ایشان در ماجرای شبیه ماجرای حضرت یوسف گرفتار اومد، ماجرای حضرت یوسف که در اون ماجرا چه اتفاقی افتاد، همه چی حاضر و آماده و اینها برای این که ایشان این خلاف رو مرتکب بشه. به ایشون همون کاری رو کرد که حضرت یوسف کرد و زد از خونه بیرون. ماجرایی که خود ایشون تعریف میکنه اینه، میگه که من اون موقع گفتم که خدایا من به خاطرت، من این همه تو منو امتحان کردی، میخوام من تو رو امتحان کنم، یه بارم من میخوام تو رو امتحان، من به خاطر تو دست میکشم، تو به خاطر من منو تربیت کن دیگه. زد بیرون چشش وا شد. در همون سلام اولی که کرد بعد از نماز، در همون سلام اول گفت السلام علیک یا رسول الله، رسول الله رو دید گفتن رجب علی خوش اومدی، ولی چرا انقدر دیر اومدی؟ حالا دیر اومدی، سن رجب علی چند سالشه؟ 25 سنشه. سن رجب علی 25 سنشه. گفتن رجب علی خوش اومدی، ولی چه انقدر دیر اومدی؟ عزیز من، اینی که میگم جوونی حواست بده به خودت، ما در این آیه سوره مبارکه فاطر که دارد که قیامتیان و هم یسترخون فیها ربنا نعمل غیر الذی کنا نعمل، ما رو برگردون تا ما یه کار دیگه انجام بدیم. ادامه تو همین آیه داره، قال اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا ما اونقدی عمر بهش ندادیم که اون چیزی که لازم است از تذکر بگیره بگیره؟ خب آیه رو فهمیدید، اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا اون مقدار عمری که لازم بود برای تذکر بگیره نگرفت؟ حالا جالبه، در روایات زیدش گفتن این اولا نعمرکم برای ابن 18 سنه، برای آدم 18 سال است. یعنی 18 سال سنیه که تذکرات لازم رو از جانب خدا گرفته، 23 سال هم اومده، 28 سال هم اومده، 35 سال هم اومده، تهش 40 سال دیگه. الان میگن 18 سال مثبت 18 یعنی چی؟ مثبت 18 یعنی هرچی خلاف چی مثبت 18. میگن این فیلم مثبت 18 یعنی چی؟ بله یعنی چی؟ یعنی فیلم خلافی دیگه، درسته بچه نبینه. مثبت 18 تو دین ما یعنی اینکه دیگه برو مجاهدت جدی تو راه خدا رو شروع کن. مثبت 18 تو دین ما یعنی اینا که می نویسن مثبت 18 یعنی اینکه تو از بچگی در اومدی دیگه مجازی خلافترین صحنه رو ببینی. تو این کدوم مثبت 18 اون کدوم مثبت 18؟ اینجوری نیست. این نیست که بچه وقتی که رسیده که صحنه‌های خلاف ببینه. رسیده این که یه عزم جدی مجاهدت با نفس رو شروع کنه، جنگ با شیطان رو آغاز کنه. تازه رسیده به این دوره که باید بجنگه، باید بره بالا، باید صعود کنه. همین جوری هم میدن تو این جاهایی که گیر میکنه طرف که باید دروغ بگه، باید یه کار خلاف بکنه، باید یه چیزی بشه، اگه نکرد اونجا دستشو میگیرن. این آیه میگه و من یتق الله، اگر کسی تقوای الهی داشته باشه، یجعل له مخرجا، خدا تو بنبست گرفتارش نمیکنه. اون ماجرای حضرت یوسف هم ماجرای شنیدنیه. ببینید بعضی تصورشون این است که در اون ماجرای حضرت یوسف و زلیخا درها باز شد، حضرت یوسف فرار کرد. خواهی اینجوری باشه که وظیفه شرعیشو انجام داده. اینجوری نبود. دارد که تو قفلها و غلقت الابواب، درهای مختلف و درهای مختلف رو شیش قفله کرده بودن. فرار حضرت یوسف به سمت در بسته، در بسته رو وا کرد. دقت میکنی چی میگم؟ نه اینکه در باز شد حضرت یوسف فرار کرد. حضرت یوسف به سمت در بسته دوید، درها پی در پی باز میشد. این درها سنسور داره. بعضی فکر کردن که خب این دره بسته است، منم اینجام، خب این دره هر موقع باز بشه من میرم. نه خیر، تو برو، این دره سنسور داره، خودش وا میشه، نزدیکش بشی وا میشه دره. کسی باید بی محابا از سمت گناه فرار بکنه، به سمت این بنبست ها بدوه، بنبست ها باز میشه. تو تا میای بگی این بنبست ها چجوری وا میشه، میگه و یرزق من حیث لا یحتسب، و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا رزقشو بیگمان میده از راههای بیگمان، از اون راههایی که تو فکرش هم نمیکنی، اصلا به حساب تو هم در نمیاد. طرف میگه خب آها، من اونجوری اینجوری اونجوری میشینه محاسبه میکنه. اگه محاسبه باشه که این من حیث لا یحتسب، محاسبه رزق من حیث لا یحتسب مال وقتیه که اصلا تحت محاسبات تو در نمیاد. اصلا تو نمیدونی خدا از کجا داره رزق میده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل میکنه کارشو انجام میده، دعاش هم میکنه، متا خدایی نمیکنه. این عالم به خدا پیشنهاد نمیده که چه کارهای خدا باید بکنه، چه کار نباید بکنه. او کاراشو واگذار کرده، اون قدی که وظیفه منه، وظیفه من همین. باید این کارو میکردم، خدا براش شکایت میکنه. بعدش ادامه آیه ان الله بالغ امره، خدا رو کارش سواره، خدا خودش بلد کار خودش چجوره. شما ربون بس با رزق من حیث لا یحتسب در میاره، خدا خودش بلد چجوری در میاره. چرا؟ چون که روی کار سوار خدا، خدا امر بومبست مال من و توه. طرف مورچه یه قطره آب ریخ روستش که باید دنیا رو آب برد. این که این بومبسته برای من و توه، خدا که بومبست نداره که، خدا بالا و امره، خدا کاراشو جلو میبره. عزیز من، خیلی وقتا ماها ور میداریم داستانهای الهی رو، ور میداریم با شانس همه رو تحلیل میکنیم. اینو نه تو داستانهای الهی میکنیم، در داستانهای مربوط خودمون هم این کار میکنیم. شما به شما بگن آقا داستان حضرت یوسف رو تعریف کنم ببینم چی بوده، میگی داستان حضرت یوسف اینجوری بوده که اتفاقا یوسف یه خوابی دید، بعد اتفاقا اینم رفت تعریف کرد، بعد بچه ها میخواستن بکشنش، اتفاقا یکی از این برادر رو گفت نکشین اینو، چیکار بکنیم بذارید تو چاه، اتفاقا انداختن تو چاه. اتفاقا این چاه هم آب نداشت که این بریم پایین خفشه. خب یه کاروانی داشت رد میشد از اونجا، اتفاقا میدونست این چاه آب نداره، ولی اتفاقا گفت بریم سر این چاه. بعد دل و انداختن این اومد بالا، گفتن این زیباست ببریمش بفروشیمش. این صحنه تا اینجا تو مصر. اتفاقا عزیز مصر و اینا هم، اینا هم بچه نداشتن، اتفاقا اومده بودن سر اینجا برای خرید برده، اتفاق رسد کامونه اتفاق. بعد پیش اومد و اینو خریدن و رفت و اون ماجرا اتفاقا رفت و زندان و اتفاقا اینجوری شد. میبینید 60 تا اتفاقه و شانس که اینها دست به دست هم داده یوسف بشه عزیز مصر. در صورتی خدا انتهای داستان اینجوری تعریف میکنه، کذالک مکننا یوسف، ما یوسف اینجوری آوردیمش بالا. ان الله غالب علی امره، این مال سوره یوسف، خدا رو کار سواره. یعنی این یوسف رو میبره تو چاه، میاره بالا، میاره اونجا بچه این میکنه فلا اینا، میگذره تا این بشه عزیز مصر. بدترین شکنجه ها رو بهش میده، ولی یوسف یه خطا نمیکنه، اینو ور میداره همه این بالا پایین رو میچرخونه تا اینو بکنه عزیز مصر. آخرش خدا مثل این صاحب داستان های چی کذالک مکننا یوسف، ما اینجوری یوسف رو، ان الله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثری نمیفهمن ما چیزی رو کار سواریم. ما از تو دل این بناها میبریم اونور. ان الله بالغ امره، خدا کاراشو جلو میبره. اگر این یه آیه سر لوحه فکر آدم باشه که این آیه رو گفتن صبح به صبح بخونیم، آیه توحیدیه، اینا آیات بلنده، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا هر چیزی اندازه ای گذاشته، هر چیزی اندازه ای داره، خدا این اندازه هاشو تعیین کرده، اندازه اشیا رو خدا تعیین کرده. اگر خدا بخواد خیلی به من برسونه، آقا این یعنی این که برو تو کار خدا، بقیهش کشک. برو تو کار خدا، نه اینکه پیش سر سجدا. میبینی یه دونه فقیر میبینیم دوم داره، یه ثروتمند میبینیم همچین اینجوری مچاله میشیم تو، یه سلام میکنیم بهش. گفتن کسی که سلام خیلی چربی به یک انسان ثروتمند بکنه، فقط ذهب و سلوسا دینه، دو سمون دیش میپنه. یکی میشینی که نه آدم بهش میگه این فلانی ها آقا ببخشید من اصلا به جا نیورد بودم، مثلا همش روحم کشک، به کشکم نمیارزه، فقط خدا. این پشت این کامیون ها تو تهران معمولا مثل اونلی گاد، فقط خدا، فقط خدا. این آیات سوره فاطر هست، آدم لذت میره، اصلا احساس بهجت میکنن. میگه ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل لها من بعده. اون چیزی که خدا بخواد بگشاید، احدی نمیتونه جلو خدا رو بگیره. اگر بخواد نده، احدی نمیتونه یک کاری کنه بده. یعنی همه کشک، همه به کشکم نمیارزن در مقابل خدا. قرار احترام بکنیم به آدم، خب احترام میذاریم، اون که وظیفه مونه آدم باید در اون. تا اینی که این الان اینجوری نکنه من اینجوری میشم بدبخت میشم، اصلا این حرفا نیه، اصلا تو عالم این حرفا نیه. این از که متقی تو بنبست گیر نمیکنه دیگه. به قول امام سجاد، یا من تسبب به لطف کل اسباب، میگن که به لطف تو اسباب اسبابه، یعنی اسباب اسباب نیست، یعنی اینی که این سببه چون خدا میخواد این سبب باشه سببه، یعنی نه. اینو هم بذاریم سر لوحه کارمون. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. هر چقدر خدا در ذهن شخص مرور بیشتری داشته باشه، این شخص قیمتی تره. یک برادر دینی رو نقل میکنن امیرالمومنین، میگن من یه برادر دینی داشتم. حالا این کی بوده؟ ابوذر بوده، عثمان ابن مظعون بوده، یا هر کسی موجود مثلا تیپیکال بوده، عنوانشه فقط. از این برادر دینیشون چی میگن؟ خصوصیاتی نقل میکنن. اولین خصوصیتی که میگن اینه، کان لی فی ما مضا اخون فی الله، من در گذشته یک برادر دینی داشتم. خب اولین ویژگی میگن، و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، این که دنیا تو نظرش کوچیک بود اون تو نظر من گنده کرده. اینی که رسیدن به مناسب دنیا، به این چیزای دنیایی رسیدن رو، این تو چشمش کوچیک بود، این تو چشمش هم بزرگ شده بود. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. دومین ویژگی هم که براش میگن که مهمه، میگن و کان خارجن من سلطان بطنه، از تحت تسلط شکمش خارج شده. اینم برای خودش یه بحثی داره. بحث ما گاهی اوقات فکر میکنیم که بیایی یه حرفای قلمبه سلمبه بزنیم با هم دیگه تا روحیات معنویمون فلان بشود. بعضی وقتا اینجوری نیست، خیلی وقتا یه قرصای دیگه‌ای داره، اونا در کنار این قرصه رو کنار با اون آبه بخوری با هم دیگه، او اثر میکنه. و کان خارجن من سلطان وطنه، از تحت تسلط شکم شده بود بیرون، شکم بهش نمیگه برو اینجا برو اونجا برو اینو بخور برو اونو بخور اینو بخور اونو بخور، یعنی شکمش رو که خورده کنترل کرده بود، یه خورده زمام شکنچرونی رو کنترل کرده بود. اینو اگر امتحان کردید جواب داد، موقع یادتون بیاد، و اگر امتحان نکنید ببینید سرتون خیلی تو به سنگ میخوره، بلند میشید نماز شب حال ندارید، اینجوریه، حال ندارید کلن. چرا؟ به خاطر اینکه انسان تحت تسلط شکم هنوز خارج نشده، با خودش این کار رو هنوز مرور نکرده. خب این که بسپر به خدا، این به معنای این نیست که ما دعا نکنیم، نه. بذارید یک نکاتی این انتهای این جلسه و جلسه بعدیه که ما که شبه و جلسه آخرمون هست، یک نکاتی رو بگم، اینجا مقدمه چینی میکنم، انشالله شب ادامهش میدم. در قرآن داریم که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر دعای شما نباشه خدا به شما توجهی نمیکنه. خب پس انسان باید اهل دعا باشه. اهل دعا باشه یعنی اهل توجه به سمت حق باشه، باید باشه. اینی که روزها میاد و میره و میاد و میره و هفته ها میاد و میره، این اصلا هیچ توجه خاصی نکرده، هیچ چیزی رو از خدا درخواست نکرده. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. بذارید من این دعایی که شرایطی داره، این شرایط رو خورد خورد تو این جلسه و جلسه بعدی چیزایی بگم. یکی از شرایطی که به جد باید حواستون در دعا کردن باشه اینه، یقین به حالت اجابت داشته باشید. برخی از ماها هستیم به ما میگن آقا دعا بکن، میگیم باشم، اصلا از روی بیمیلی و اینی که من میدونم نمیشه و نه، خدا حالا مثلا یه همچه اتفاقی افتادیه. من دیدم برخی که بچه دار نمیشن، 3 سال 4 سال میگذره بچه دار نمیشن، خدا نمیخواد، خدا بچه نمیخواد برم. میگم بهشون بابا از حضرت زکریا یاد بگیر، ببینید ببینید چجوری دعا میکنه. اینا آداب دعا کردنه. در ابتدای سوره مبارکه مریم اینجوریه، میگه کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده و زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. یه نداء خفیه، ببینید داد و بیداد نمیکنه سر خدا، اینا خودش مهمه، یک نداء خفی داره. یه موقع از طرف با داد و بیداد مثلا میخواد چیزی بگیره، که نه تو حالیت نیست من چه چیزایی احتیاج دارم و چی به نفع منه، من حالیمه. خواهی که حالیت نیست خب برو کنار. طرف رفت به حضرت قمر بنی هاشم میگه خدا یا قمر بنی من دست این خدا نجات بده، یعنی که نه خدا بلد نیست کارش انجام بده، باید من یه کار دیگه انجام. نه، نداء خفیا، یک نداء پایین و مخفی. از نادار به اون نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. خدا من پیر شدم، موهامم سفید شده، استخونهامم تکیده شده، و هیچ موقع هم در ارتباط تو، من البته تیر روز و بدبخت نبودم، من هر موقع اومدم اینا مهمه. کسی بر نگرده به خدا بگه خدا اقلا از این هزار تا یکیشو استجابت. ببینید یعنی جوری داریم با خدا حرف میزنیم که نه خدا این همه چیزهایی که ما خواستیم ما نداده. میگه ولم اکن به دعا کرم به شقی، یا خدا البته من بدبخت نبودم هیچ موقع در ارتباط با تو و دعا نسبت به تو. خب این که من که درب داغون اشتعل الرأس و شیبا ولم اکن به دعا کرم به شقی، یا و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرن، این همسر منم که الان که هیچی که پیره جوون بود نازا بود. فهب لی من لدن که ولیه، حالا بچه ما خدا من که درب داغون، این همسر منم جوون بود نازا بود الان که دیگه پیرزنی شده، خدا من بچه میخوام، خدا دیگه مثل شیر مرد، خدا من اینجوریه، من الان هر نیمه لدون که ولی یعنی رسانی و رسان من آله یعقوب. ببینید این میشه دعا کردن، نه اینکه طرف از اون اولی که شروع کرده دعا کردن فکر میکنه این که استجابت نمیشه، که مثلا این که اصلا به چه درد باسه خدا این روش میکنه. گفتن دعا کن فظن ان حاجتک بالباب، یه جوری دعا کن که انگار حاجت همین الان پشت در خوابیده، اینجوری دعا کن، اینجوری دعا کن که میشود. این یکی از شرایط مهم دعاست. اگر ما میگیم بحث ارتباط با خدا، ارتباط با خدا ما آداب داره. خب طرف میره پیش این کسی که ولله خزائن و سماوات و الارض، فکر میکنه این که نمیده، بخیله، نمیده، مثلا چیه نمیده، او این که نمیده، این که نمیکنه که میکنه. اینجوری اصلا گفتن با قلب ساه، با این مدلی، با قلبی که فکر میکنه نمیشه، اصلا این فایده نداره این ارتباط با خدا و خواستن از خدا. لذا یکی از شرایط جدی برای دعا کردن و ارتباط با خدا یقین به اجابته، یقین به استجابته. البته من شب تکمیل میکنم یقین به استجابت، نه به این معنا که دیگه من هر چی از خدا میخوام خدا باید بده، نه، شاید من بخوام خدا من نمیرم، من بخوام نمیرم، مثلا پدر مادر من کلن دیگر دارم نمیرم، خب این که نمیرم، یعنی بلکه خارج از سنن خودش و حکمت های خودش که عمل نمی کنه. این به این معنا نیست که من یه قول چراغ پیدا کردم به نام خدا که میخوام که به تمام آرزوام با این قول چراغه برسم، ولی یقین به استجابت مهمه. مثل این میمونه که آدم بگه که آقا دکتر رفتن مهمه، ولی اینجوری نیست که آقا دکتر بری شفا پیدا میشه، آقا ولی دکتر باید بری، دکتر رو باید بری. این هم همینه، شما دعا رو باید بکنی، دعا رو هم با قلبی بکنی که یقین به استجابت داره. حالا خدا گاهی اوقات یه چه صلاحایی میدونه. من به یکی از رفقا گفتم این ادای کسی رو در نمیارم، من در یک صحنه ای که لازم بود یه پیری به من یه روایتی گفت، این روایت با لهجه تو من فرو رفته، روایت با لهجه اینجوری کرد، گفت آشه العبد یدبر و الله یقدر، بنده تدبیرشو میکنه خدا تقدیرش انجام میده، ما تدبیرهای خودمون میکنیم خدا تقدیرهای خودش انجام میده. ما بعضی اختا دارن در روایت گفتن که ما به بعضیا مرض میدیم، ولو صححت جسمه لافسده ذلک، اگه جسمش صحیح باشه میزنه دینشو خراب میکنه. بعد اینجوریه، بعد برعکسه، اگر مریضشون بکنی میزنن دینشون خراب میکنن. بعد دارد که بذارید روایتشو بخونم از اون. این روایت زیباییه، میگن و ان من عبادی المؤمنین و ان من عبادی المؤمنین لمن لا يصلح ایمانه الا بالصقم، از عباد مؤمنین من هستن که ایمانشون گاهی اوقات سر جش باقی نمونه من اینکه مریض باشن. ولو صححت جسمه او لافسده ذلک و ان من عبادی المؤمنین لمن لا يصلح ایمانه الا بالصحه، از یه برعکس، ولو اسقمته لافسده ذلک، اینو مریض بشن ایمانشون به هم میخوره. بعد هی میگن بعضی اینجوری با فقرن، بعضی با غنان، آخر دستش حرف اینه اینی قدب به رو عبادی به علمی به قلوبه، من خودم بنده های خودم رو روی علمی که به قلوبشون دارم میدونم اینا چه جوری به چه ویژگی دارن، من خودم اینا رو تدبیرشون کنم اونجوری که لازمه. بعضی ها یه مقداری ثروتمند بشن دوم در میارن دیگه، خدا رو بنده نیستن. خب میگن خدا خر و شناخ به شاخ ندار. خب بعضی ها اگه اینجوری بشن خود شاخ میزنن به همه. اینا خدا دوستشون داشته باشه اینا خیلی بهشون نمیده چیزی، چون که واقعا همه رو شاخ میزنن، خودشو بقیه رو ندار. بعضی هم برعکسن، اینا واقعا خیلی به فقر بیفتن مشکل به وجود میاد برای دین ایمانشون. این آدم های در خونه بازی بودن از اول، تو خانواده های اینچنینی بزرگ شدن فلان، اینا میبینید که اینا رو خدا یه جوری دیگه ای داره امتحان میکنه. مهم اینه که همه رو داره تدبیر میکنه. پس این شرط اول رو با هم دیگه مد نظرمون قرار بدیم. شرط اول چی بود؟ یقین به استجابت، همون جوری که حضرت زکریا، آقا من خودم تا در به داغون همسرم هم جوان بود نازا، حالا که دیگه پیره، حالا بچه بده، خیلی شی مردم هم دونه اینجوری. این اگه باشه فظن ان حاجتک بالباء، شرایط دیگری داره که انشاءالله من این بحث رو امشب تمامش میکنم. هی صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد دم به خواب آن آشنا دارد دیدم که بر دردم دوا دارد می آیم آقا جان شما صاحب ازایی یه سریم به مجلس ما بفرد ها جانم دیدم که با شال از چشم گریان مولای من صاحب ازا دارد می آید تو بانی این روزه دریا مرا یبن الحسن تو بانی این روزه دریا مرا آغوش خود بکشا گدا دارد میاگم خوب امروز گریه کنی های های با ما به زمان سالی داشتم از سمت گودال آقا سالی داشتم از سمت گودال آبای و اما چرا دارد می آید یه صدای غریبی داره میگه وای غریبه مادر حسین وای غریبه مادر حسین روز عاشورا استنبولشو داری بگم یا نه آقا آجان یبن الحسن آقا بگو جنت مراقب باشد آخر چرا یک خنجر تیر از قفا دارد می آید آتش به جان خیمه ها افتاد از در پایان تلخ ماجرا دارد می آید آی بیبی جان آی بیبی جان آی بیبی جان تا به حال کسی قد و بالای شما رو ندیده بود همراه بان قافله با دست بسته یا صاحب الزمان همراه بان قافله با دست بسته یک خانم چادر سیاه دارد می آید امام زمان و یکی از علما دید آجان با کدوم روزه یکی از بلا عظمه برای شما سخته؟ میگه دیدم هیچی نگفتن، فقط فر بودن وای از غریبی هم نمزیدن. پشت سرش یک دختره ناز سه ساله با ناله با غربتا دارد می آید، می گوید عمه یک نظر بر نیزه ها کن، می گوید عمه یک نظر بر نیزه ها کن، بابای من همراه ما دارد می آید. آیت الله مرشی نجفی ایشون میگن من این روزه رو جایی ندیدم، میگن سر ابی عبدالله تو یکی از این مواقع یو دیدم چشای ابی عبدالله باز شد. یک به یکی بچه ها رو نگاه کرد، عشق بریخ. عشق تا نگاهش افتاد به روی خواهرش، همون جا ایستاد خیره شد، یعنی خواهرم ممنونتم. چی میکشه ابی عبدالله تو این حالات؟ یک به یک داره از دست میده. علی اکبر داره میره، قاسم داره میره، قمر بنی هاشم داره میره. خودش اینقدر تشنه زخم داشته، راوی میگه خود امام سجاد میگن وقتی پدرم برمیگرده سمت خیمه ها یه الله اکبر میگه، خون از این لای حلقه های این ذره میریزه بیرون. اینقدر آقا تشنه شده دارن که آسمان رو شبیه دود داره میبینه. چه روزه این آتش، خیلی ها به مقامات رسیدن با این روزه. چه میکرده امام سجاد؟ راوی میگه من رفتم از کنار خونه امام سجاد رد می شدم، دیدم از ناودان این خونه یه مقدار آب می ریزه، وای می سه، بازم یه مقدار آب می ریزه، وای می سه. حساس شدم، رفتم بالای پشت بام، دیدم امام سجاد دارن وضو می گیرن، آبو میریزن تو کف دستشون. یه نگاه به این آب میکنن، انقدر گریه میکنن، آب از دستشون میریزه، باز یه مقدار آب میریزن. 34 سال بعد جریان ابی عبدالله عربخ میدیدن یه قصابی داره یه گوسفندی رو آب میده، میرفتم پیش قصاب، قصاب این گوسفند رو بخوای بکشی آبش دادی یا نه؟ یا آجان یا ابن رسول ما مسلمانیم، ما آداب زر و بلدیم، ما آب میدیم. فرمان آی قصدان ولی من بدینم بین دون احرام پدر غریبم و بدون آب سر بریدم امه بیه حسر جا نالت بلند چه امشه امروی حسر رخت روزه است روز عاشوراست کوتاه کن کلام کوتاه کن کلام بماند بقیه‌اش مرده است احترام بماند بقیه‌اش خوب دل بده بشه از تیرهای هر مله یک تیر مانده بود یکیش مانده بود از تیرهای هر مله یک تیر مانده بود آن هم نشد حرام بماند بقیه هر کس که زخمی از علی و ذوالفقار داشت آمد به انتقام بماند بقیه بگم یا نه گویا هنوز باور زینب نمی شود بر سینه امام بماند بقیه من بقیه یه روزه رو نمی خونم همه اهلیت و مجلسید می فهمید فقط من از صداد روز می خوام از امام زمان روز می خوام فیران این که فاطمه با گریه دوخته فیران این که فاطمه با گریه دوخته در بین ازدهام بماند بقیه به مخشن من و امام زمان راحت شده از حسین همین که خیال شال راحت شده از حسین همین که خیال شال شد نوبت خیال بماند بقیه حسین جان آب روی نالم حسین جان جواب بده زهر عاشورا نگین سلیمان به حلقه خاتم نگین سلیمان به حلقه خاتم برادر جان بی تو در زل سهران یه وقت داشت هست میخواست بره دید نمیره دیدی نازدان پای از با گرفته اومد پایین نوازشش کرد با سوار از شد که بره یه چند قدم میرم یه موقع یه ناله از گوش شنید محلم محلا یبن زهرا داداش اگه داری میری قدم تل نرو برگشت خواهرش رو نوازش کرد خواهرم گواخه من دارم فکر میکنم تو بری من میمونم و 84 زن و بچه برادر جان بی تو در دل صحرا شده تنها خواهرت گل زهرا شده تنها خواهرت گل زهرا به زخم تنت روی ریگ بیابان به سوز دل اشکاه یتیمان به سوز دل اشکاه یتیمان یه بیت خیلی سخته میگن حضرت صاحب از این روزه اذیت میشه ولی چه کنیم عاشورا خدا حافظ ای قرار شکیبه خدا حافظ ای قرار شکیبه خدا حافظ ای حسین غریبه خدا حافظ